شریف در فروردین سال 1310 هجری شمسی در شهرستان آمل دیده به جهان گشود. 2 ساله بود که همراه والدین به تهران آمد. از همان دوران کودکی به موسیقی گرایش زیاد نشان داد. پدرش دکتر میرزا حبیب الله شریف بود که در منطقه شهر ری و در جوار مرقد متخر شاه عبدالعظیم داروخانه با نام داروخانه شریف داشت. این داروخانه همکنون نیز به همان نام داگر است. منزل پدر فرهنگ شریف محفل انس اهل هنر بود. استادانی همچون علی اکبر شهنازی، برادر وی عبدالحسین شهنازی و بسیاری از اهالی موسیقی. از کودکی صدای موسیقی در محل زندگی فرهنگ شریف شنیده می شد، تا جایی که وی کم کم علاقه خود را به ساز تار نشان داد.
از جوانا میخوام که نوارهای قدما رو الهام بگیرن و موسیقی ما زبان ماست و حفظ بشه.
پدر فرهنگ شریف دکتر داروساز بود و فرهنگ از 4 سالگی تحت تأثیر آموزش موسیقی توسط پدرش بود. رفت آمد بزرگان موسیقی به منزل آنان به ویژه عبدالحسین شهنازی تأثیر بسزایی در ذوق داشت. استاد او عبدالحسین خان شهنازی بود، اما شیوه نوازندگی فرهنگ هیچ شباهتی به تار نوازان بزرگ اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی نداشت و مخصوص خودش بود. در 12 سالگی نخستین تکنوازیش به طور زنده و با موفقیت از رادیو پخش شد و به دنبال آن در اغلب برنامه‌های گلها به عنوان تکنواز آواز خوانندگان برنامه را همراهی می‌کرد. سبک نوازندگی تار فرهنگ شریف متعلق و مناسب به خود او بود. وی با ابداعاتی که در نحوه انگشت‌گذاری و مضراب‌زنی در نقاط مختلف ساز و همچنین کوک‌های مناسب به فرد تار ایجاد کرد، از تار صدایی کاملاً متفاوت به وجود آورد که بسیاری معتقدند زیباترین و دلنشین‌ترین صدای شنیده شده از این ساز است. او با قریحه بیمانندش ملودی‌های بسیار لطیف و زیبا ساخته است. استفاده از ظرفیت‌های تار در صدادهی‌های متنوع، سکوت‌های سنجیده، آفرینش جمله‌های فارغ از قالب‌های ردیف، جواب‌های کوتاه و مؤثر، اجرای ماهرانه انواع کشش‌ها که ریشه در روش‌های ویولن نوازی ایرانی دارد، تکیه بر خیال آزاد و قدرت ایجاد موقعیت‌های خلسه‌آور در هنگام تکنوازی و آفرینش کوک‌های گوناگون اختصاصی از ویژگی‌های برجسته هنر نوازندگی فرهنگ شریف به شمار می‌رود. به گونه ای که سبک و اسلوب نوازندگیش منحصر به خود او بوده و از ساز هیچ نوازندهی به غیر از ساز او شنیده نشده است. گواهینامه درجه 1 هنری معادل دکترا ایشان اهدا شد. فرهنگ شریف چند سال در آمریکا اقامت کرد و در دانشگاه‌های معتبر آنجا نیز کرسی استادی داشت و از سوی مرکز حفظ میراث فرهنگی شرق در دانشگاه موزه هنر لندن برای برگزاری کنسرت پژوهشی و همچنین تشکیل کارگاه تخصصی ساز تار دعوت شد. در این سفر علاوه بر اجرای کنسرت پژوهشی، ویژگی‌های ساز تار را در 5 جلسه تشریح کرد که از سوی دانشجویان و علاقمندان با استقبال فراوانی مواجه شد. فرهنگ شریف کنسرت‌های متعددی در تالارها و جشنواره‌های داخلی و خارجی به اجرا درآورده است و در کارنامه هنری خود با خوانندگانی چون قوامی، ایرج، تاج اصفهانی، محمودی خانساری، بنان، نادر گلچین، علیرضا افتخاری و احسان الدین سراج هم نوازی داشت و در چند فستیوال بین المللی از جمله فستیوال موسیقی برلین توانسته از ساز تار را به خوبی به جهانیان بشناسد.
آنان که چو مضراب تو دل سوخته اند، خورشید در اعماق خود افروخته اند. Thank you.
آینه ای برای صداهای موسیقی در ایران و جهان.
با هفت اقلیم.
هفت اقلیم. هر روز از شنبه تا جمعه ساعت 16، فن موسیقا در دوشنبه های هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنر.
در ادامه برنامه هفت اقلیم با شما همراه هستیم و در این برنامه درباره اجراهای ارکستر سمفونیک و به ویژه کنسرت نامیرا که در روزهای پایانی ماه صفر به روی صحنه رفت با شما گفتگو میکنیم. جناب آقای مهدوی بزرگوار، خب این برنامه ماندگار که درباره اون صحبت میکنیم در هفت اقلیم امروز توسط بنیاد رودکی اجرا شد و برگزار شد. اگر نکات دیگه رو مد نظر دارین در حوزه برگزاری این رویداد بفرمایید تا ما با مهمان بعدی هم گفتگو کنیم که یکی از خوانندگان این کنسرت بودن.
یه بخش دیگر مهم این اجرا با عنوان نامیرا که حالا غربی ها اصطلاحاً اوراتوریوم میگن، جناب دکتر ستاشکر خوب اشاره کردن، و ما به عنوان مفهوم موسیقی مذهبی، یه گونه موسیقی مذهبی قلمدادش میکنیم و نوع کار ارکسترالی که عموماً ارکستر سمفونیکا یا ارکستر مجلسی ها اجرا میکنن، آقای بهزاد عبدی با توانمندی هایی که در اپراهای عروسکی داشته سالهای گذشته با جناب استاد قریب‌پور خوب دستش اومده که مباحث مذهبی رو چگونه برنامه‌ریزی کنه و چگونه آهنگسازی بکنه. میبینیم که از تعزیه به خوبی بهره‌مند میشه و از چندین خواننده جوان خوش صدای بروز در کنار تعزیه خوانان جوان بروز و حتی از صدای یک خانم به عنوان کسی که بیاد اونجا دکلاماسیون بکنه و اشعاری رو بخونه و جملاتی رو بخواد بخونه، تنوع صوتی ایجاد بکنه، موفق عمل میکنه و مردم رو میخکوب در صندلی میکنه. با رهبری خوبی که آقای نصیر ایدریان داره، رهبر شناخته شده‌ای که بسیار متواضع و پردانش و با تجربه هستن، ارکستر در یک سلامتی صدای نسبی خوب به بالایی رو داره که به نوعی این بارقه رو داره و این نوید رو میده که ارکستر سمفونیک ما توانایی و قابلیت داره اگر رهبر خوب داشته باشه، اگر برنامه‌ریزان خوب داشته باشه، شورای فنی خوب داشته باشه و درست رسیدگی و مدیریت بشه. این جوان‌ها هیچ چیزی کمتر از دیگر ارکستر سمفونیکا در دنیا ندارن.
بله.
تمرین مناسب داشتن و با موضوع همزاد پنداری بکنن. شما باید میدیدید تو سالن که نوازنده ها عمیق تو نوت ها رفته بودن، تو پارتیسیون رفته بودن، تو خط ملودی خودشون بودن و با حس می نواختن. برای همین شنوندگان و بینندگان هم دچار حس می شدن و همراهی خوبی می کردن و خوانندگان جوانی که خوش خواندن و با اقتدار، با صلابت صداشون رو فریادگونه در عین اینکه احساس رو هم چاشنی کار می کردن، نشان از آن داشت که به تاریخ موضوع هم وقوف پیدا کرده بودن، مطالعه داشتن و به لحاظ حکمی، معنوی و فلسفی توانستن اون جانمایه اصلی چنین موضوع مهمی رو که مباحث فرهنگ عاشورایی است بتوانند به طور زنده، که کار سختی هم هست، به مردم تعزیه وار در قالب موسیقی ارکسترال و موسیقی ملی ایران بتونن اجرای شایسته داشته باشن.
پیام رو انتقال دادن به مخاطبان و این کار بسیار ارزشمنده. بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. در این لحظه جناب آقای هادی فیض‌آبادی، یکی از خوانندگانی که در کنسرت نامیرا اجرای زیبایی داشتن، به جمع ما پیوستن. جناب آقای فیض‌آبادی بزرگوار، سلام و ادب و احترام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که ساعت رزت خوبی رو سپری کرده باشین. در خدمتتون هستم.
بزرگواری. جناب آقای فیض‌آبادی، از شما خواهش می‌کنم که قدری بلندتر صحبت بفرمایید که ما کیفیت صدای شما رو به صورت مطلوب داشته باشیم. استاد مهدوی با شما گفتگو می‌کنن، ما هم استفاده می‌کنیم.
سلام و احترام آقای فیض‌آبادی عزیز.
سلام و عرض ادب جناب مهدوی عزیز، امیدوارم خوب باشین. حال شما چطوره؟
سلامت باشید، وقتتون بخیر. بفرمایید، اون نقشی که بر عهده شما گذاشته شده بود در ارکستر سمفونیک در اجرای نامیرا، چه بخشایی بود، چه اشعار و چه مفاهیمی رو شما به گوش و چشمان مردم رسوندید در تالار وحدت؟
من در این اجرا نقش حضرت علی اکبر رو داشتم.
بله.
و قطعاتی رو اجرا می‌کردم در فضا و اتمسفری که ایجاد کرده بودن آقای عبدی، یعنی بنا رو بر این گذاشته بودن که در فضای دستگاه نوا و گوشه نهفت باشه و منم تو این فضا سعی کردم که البته اگر این اتفاق افتاده باشه سعی کردم که نقشم رو به خوبی ایفا بکنم. امیدوارم که البته این اتفاق افتاده باشه.
بله، همینطور بود. اجرای ارکستر با شکوه بود، اجرای شما خوانندگان همه دلنشین بود برای مردم و در مجموع که نگاه میکردیم خیلی شایسته و باعث حق مطلب رو ادا کرد. یک تعزیه مدرنی بود که فقط تصاویر حرکت‌های نمایشی رو نداشت، که اون هم میتونست در روی صحنه به شکل‌های دیگه اجرا بشه، که حالا انشالله امیدواریم در برنامه‌های بعدی و سال‌های بعدی یک مجموعه کاملی رو شاهد باشیم. هرچند که این هم ناقص نبود، ولی خب مردم اومن در تعزیه، ضمن که شنونده خوبی هستن میخواهن بیننده خوبی هم باشن. حالا حنجره شما عزیزان در عرصه خوانندگی به نوع این کمبود رو شاید جبران کرد. برای ما بفرمایید که دستگاه نوا رو شما انتخاب کردی یا آقای عبدی به واسطه حنجره شما این شناسایی رو داشتن؟ چقدر علاقه شما بود این بخش رو بخونید یا همه بر اساس کارگردانی آهنگساز بود؟
عرفتم که نه، کارو آقای عبدی ساخته بودند. البته کل قطعه، کل این اپرا یک مدلاسیون و یک مدگردی در دستگاه های موسیقی ایرانی بود. بخشیش که در دستگاه نوا بود توفیق شد که من در خدمتشون باشم و از طرفی هم عرض کنم که نه، بعد اینکه قطعات آماده شد تصمیم گرفتم که مثلا این بخش رو بدن به دوستان دیگه یا به بخشی شد در عهده من بذارن که من اون رو بخونم. اینطوری نبود که ماها انتخاب کنیم. این هم توضیح دادم که در ابتدا پیش از اینکه بخوام کار رو شروع بکنیم با جناب عبدی که صحبت و مشورت میکردیم، قرار بر این بود که این اپرا رو به صورت همونطور که شما فرمودین اجرا بکنیم، مثل کنسرت نمایش.
بله.
ولی خب حالا متاسفانه وقت نشد و یعنی زمان نرسید که بتونیم اینو ثمر برسونیم، ولی در نهایت اتفاق و کنسرت ارزشمند میشد. حالا امیدوارم که در سالهای آینده بشه به اون مسیر بده که بشه که اونو به صورت کنسرت نمایش اجراش کرد.
خیلی خوب. میفرمایید دیگر دوستانی که نقشای متفاوت داشتن و خواندن، مثل آقای علی شاه، مثل آقای تاج و دیگران، اونها چه دستگاهی رو خوندن، چه نقشایی رو عهده‌دار شدن؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم یک مدگردی بود در کل این مجموعه در دستگاه‌های مختلف. ممکن بود که بخششون همون نوا شروع بکنن ولی انتهایی که کارشون تمام میشه مثلا در دستگاه چهارگاه باشن. اما آقای علی شاپور نقش امام رو می‌خوندن.
امام خوانی می‌کردن، بله.
بله. آقای تاج نقش راوی رو داشتن و آقای عسکری نقش حضرت عباس رو داشتن. آقای محمود صالحی نقش قر رو داشتن و من هم که هم شد خدمت نرسیانم نقش حضرت علی اکبر رو داشتن.
و اشقیا خانی رو از دوستان و هنرمندان تئاتری بودن بیشتر.
بله بله، بله. اینم عرض کنم که خانم بهناز نادری نقش حضرت زینب رو ایفا میکردن و همینطور که شما فرمودین دکلمه میکردن. اشقیام آقای محسن زرآبادی بودن که شمر رو میگفتن و دوستان دیگه هم نقشه اشقیا رو میگفتن، اون به صورت رچیتاتیو و بیان مثل دکلمه.
بله، رچیتاتیو. بله، بسیار عالی. خب اگر آقای عبدی تصمیم میگرفت یکی از شما بزرگواران رو، حالا خود شما رو مثال میزنیم، مخاطب هستید، قرار بود از ابتدا تا انتها همین نقشا رو بخونید، امکان پذیر بود
به لحاظ
خوانندگی؟
امکانش بود، ولی خب چون هیت بخشای مختلفی بود که ما با هم سوال جواب داشتیم.
بله.
یعنی ممکن بود که حالا یه تداخل ایجاد بشه، اما امکانش به هر حال ممکنه اتفاق بیفته. اما خب مفهوم این پروژه اینطوری بود که باید حتما نقش ها با صداهای مختلف اجرا شده. نقشی که انتخاب شده بود به درستی برای آقای علی شاپور، خب همه جوانه بود در نظر گرفته بودن که آقای علی شاپور نقش امام رو بکنه، نقش حضرت عباس، نقش حضرت زینب. تقریبا منطق پروژه اینطوری بود که نه، هر کس باید جایگاه خودش رو ایفا.
بله بله، خیلی خوب. آقای فیض‌آبادی عزیز، شما داره تجربیات زیادی هستید، علی‌رغم دانش خوبی که در عرصه موسیقی ایرانی دارید و خوشخوان هستید، در جشنواره متعدد هم جوایز ارزنده‌ای رو به خودتون اختصاص دادید و داوران خوب قضاوت کردن و انتخاب درست و شایسته داشتن. میخوام با توجه به اینکه تجربه داشتید در عرصه موسیقی پاپ مردموار ایرانی، خوب خوندید، ارکستر ملی یا ارکستر سمفونیک حضور داشتید، آنسامبل‌های ایرانی، موسیقی دستگاهی، شما آواز رو به خوبی می‌خوانید، تحریر میدید، ادبات تحریری رو دارید، به گوشه‌ها و دستگاه و آواز آشنا هستید، اگر ارکستر سمفونیک نبود، در این اجرا یک آنسامبل کاملا موسیقی ملی ایرانی بود، آیا به نظر شما این همین کیفیت رو به چشم و گوش مردم میرسون یا خیر؟ عرض
کنم که در جوابتون، نوع آهنگسازی و تنظیم، مثلا نگرشی که در ابتدا آقای عبیده من البته به این کار داشتن، نگاهشون نگاه سمفونیک بوده، مثلا ادوات که انتخاب کردن برای بیان این ایده قطعا باید یه سری چیزایی بودش که یه سری سازهایی بودش که در موسیقی کلاسیک اونا حضور داره. در موسیقی ایرانی این رنگ صوتی به این شکل، یعنی ادوات مثلا تیمپانی و پرکاشن اینها حضور نداره در حالت عادی. اینه که بابت اونها باید حتما از اون ابزار استفاده میکردن و فکر نمی کنم میشد، مگر اینکه از ابتدا بنا رو برای میداشتن که برای سازهای ملی و سازهای ایرانی نوشته میشد.
آقای عبدی این تجربه هم داره، قبلا این ارکستر رو داشته.
بله بله،
خیلی خوب، انشالله که موفق باشید. اگر جمله پایانی دارید بشنوید و بفرمایید که نقش بنیاد رودکی در ایجاد چنین برنامه‌ای چقدر میتونه مهم باشه و چقدر راهگشا.
قطعاً که حضور بنیاد همیشه راهگشا و پیشبرنده بوده. همیشه که من تشکر میکنم از دوستانی که در اون محیط حضور دارن، برای من که خیلی ارزشمند همراهی و همکاری باهاشون، امیدوارم که به همین شکل پیش بره و این اتفاق باعث میشه که چندین وجه از اهالی فرهنگ درگیر یک مسئله‌ای بشن که مسئله ارزشمندی بشن که نهایتش هم مخاطب هم با یک انرژی خوب، با یک انگیزه خوب از سالن میره بیرون. این خیلی ارزشمند خواهد.
پیروز باشید.
خیلی ممنون از شما.
خیلی متشکرم. برقرار باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
در ادامه شنوندگی هفت اقلیم دوشنبه ها باشید.
وقت مرگ است ای پدر، یادت سلام.
در بخش پایانی برنامه هفت اقلیم همچنان با شما همراهیم. استاد مهدوی بزرگوار، به طور قطع برگزاری چنین رخدادهایی میتونه باعث ایجاد تعامل و پیوند مردم با عرصه موسیقی بشه و ما کم نداریم از این گونه مناسبت‌های مذهبی، مناسبت‌های ملی و وطنی که میشه به اونها پرداخت، در عرصه این مناسبت‌ها داستان سرایی کرد، این داستان رو تبدیل به موسیقا کرد و یک اجرای بسیار ناب و متفاوت داشت. آنچه که کنسرت نامیرا رو پر مخاطب و به یاد ماندنی کرد، طراحی متفاوت و استفاده از خوانندگان متفاوت در کنار دوستان دیگری که بخشی از کار رو دکنمه کردن و همونطور که شما هم اشاره کردید، شاید اگر بخش حرکات نمایشی هم به کمک این اجرا می آمد، یک اجرای تمام عیار رو مخاطب میدید و یک بازسازی ذهنی برای مخاطب اتفاق می افتاد و استفاده بجا و درست از قالب ارزشمند تعزیه در کنار سایر دستگاه‌ها و قالب‌های موسیقایی، این هم در واقع یک حرکت بدی بود. شما به عنوان کارشناس عرصه موسیقی چه آینده‌ای رو ترسیم می‌کنید؟ فکر می‌کنید که اگر از این دست حرکت‌ها و از این دست اجراها در تقویم موسیقایی بنیادهایی چون بنیاد رودکی و سایر بنیادهایی که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند قرار بگیره، ما چندین رویداد متنوع حتی در حوزه یک مناسبت در تقویم خواهیم داشت که می‌تونه در واقع مخاطبان رو به سمت و سوی خودش بکشه و این اتفاق بسیار جذاب و تاثیرگذاری در عرصه موسیقی خواهد بود.
بله، کاملا صحیح می‌فرمایید. نکته مهم که دولت مردان زمانی که بودجه ها رو می‌نویسن یا مصوب میشه در مجلس شورای اسلامی به این نکته بیاندیشن که چون این برنامه‌هایی بودجه های مستقل می‌خواد، ردیف مستقل می‌خواد، مثل سینما که یک فیلم الف رو به یکی از نهادها یا سازمان‌ها میگن این بودجهش متفاوته و باید چنین چیزی ساخته بشه و گزارش بعدیش بیاد تا برای سال بعدی تکمیلش بکنن.
بله.
در وهله اول اینکه خود این هنرمندان نباید به این فقط فکر بکنن که رو صحنه دو شب اجرا رو کردن، دو تا 700 نفر نهایتا میشه 1400 نفر تو این جمعیت چندین ده میلیونی نه فقط تهران بلکه کل کشور 90 میلیون میخوایم نگاه
فقط
بکنیم.
فقط اجرا تازه در تهران بوده، حالا اگه در شهرستان ها هم به صورت تور موسیقی باشه که چه بهتر
که نداریم اصلا.
بله.
پس خوبه که خود همین هنرمندان بیان تو این برنامه‌ها، تو این نشست‌ها، رادیو، تلویزیون، رسانه‌های مختلف بیان صحبت کنن راجع به کارشون.
بله.
و مردم بدونن تو این سبک و سیاق هم توانایی دارن. خود من واقعا دوست داشتم آقای علی شاپور صحبت کنه، آقای صالحی صحبت بکنه، آقای عسکری صحبت بکنه، عزیزان دیگه‌مون که در عرصه نمایش بودن. بله. همین ها رو داشته باشیم، حداقل دو کلام از هر کدوم دو دقیقه هم بشنویم. واقعا این برنامه ما در اختیار این عزیزان گذاشتیم.
بله.
چون رسالت فرهنگی ما در رادیو فرهنگ به موضوعات کاملا فرهنگی است و بالاخص این شاخه‌های ویژه که هر ساله یه بار میخواد اتفاق بیفته، مسئولان و متولیان هم باید بودجه لازم رو بدن و دنبال اسپانسر و حامی اینها نباشن، چرا که هر چقدر بلیت رو هم گرون بگذارن و مردم تهیه بکنن باز در سالن 700 نفرین صندلی ها تکاپوی همه هزینه ارکستر سمفونیک و خوانندگان.
بله.
رو نمیده. پس دولت باید سرمایه‌گذاری کنه. در تمامی دنیا هم همینطور موضوعات خاص رو دولت‌ها بودجه‌های ویژه و خاص قائل میشن
و تاثیرات بسزایی خواهد داشت.
کاملاً. بنیاد رودکی باید دستبالش باز باشه و بودجه خاص پیدا بکنه. به ویژه کارهای مهمی رو که در یکی دو سال اخیر کرده دیگه همه باید متوجه باشن، بیان زیر پارابول قضیه رو بگیرن و ما برای موضوعات مختلف، برای نوروزمون باید چنین موضوعی داشته باشیم، برای شب یلدامون باید چنین موضوعی داشته باشیم، برای ماه مبارک رمضانمون به همین ترتیب محرم و سفر و موضوعات مختلف داریم. این ارکستر بتونه کارهای ویژه بکنه، این خوانندگان وقتی میان کنار هم مردم اینا رو یکجا میبینن.
بله.
خیلی متفاوت از اینکه هر کدوم اینا رو کنسرت تک تک ببینن، اصلا میتونن در طول سال برن ببینن نبینن. جای آقای قربانی در این اجرا خالی بود، جای همایون شجریان در این اجرا خالی بود، جای و و خیلی خواننده های دیگه، حالا با موضوعات دیگه انشالله اینها بیان کنار هم و یک وحدت ملی و یک رویه ملی، یک همدلی بیشتر ایجاد بکنه که امروز ما به واسطه شرایطی که در کشور داریم هر چی بتونیم در همدلی بیشتر آثار موسیقایی رو تولید بکنیم و مردم بشنوند و ببینن، کارهایی است که هم خدا پسندانه است هم مردم پسندانه.
درود بر شما، خیلی متشکریم از حضور و مهر شما، بسیار آموختیم از اون چه گفتید. با شما خدا پسیم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. به پایان برنامه هفت اقلیم رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های تک تک شما. عصر بخیر. خدا حافظ.
شبکه فرهنگ و ساعت 16:54.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
حتی این حرفایی که پیرامون شعر به عنوان کتاب ادبیات نوشتن گاه گاهی گمراه کننده است، چون این راه نزدیکتریه و زودتر به نتیجه میرسه.
علی معلم دامغانی، شاعر و پژوهشگر.
حالا عجیب اینه که آدم بگه که قرآن هم اینطوره، با اینکه قرآن مثل کتابای دیگه طول و عرض داره ولی ارتفاع هم داره. یعنی چی؟ قرآن وقتی یک بار ختم می‌کنی دو مرتبه برمیگردی به صفحه اول. این صفحه اول اون صفحه اولی که خواندی نیست، این یه صفحه دیگره. این بارم ختم می‌کنی برمیگردی، این بار این صفحه بازم اوله اما سوم اوله. یعنی سه بار اینو چیز کردی. تا کی میشه این کارو کرد؟ تا قیامت. یعنی عمق این کتاب به حدیه که بیهوده میگن 70 بار، بیهوده میگن 7 بار، بیهوده میگن 700 بار. شاید همه عمرهای بشریت همونطوری که خدا گفت اون چیزهایی که در حقیقت اگر خدا اراده کنه باید بگه همه دریاها اگه مرکب بشن، همه جنگلها قلم بشن، باز اونها گفته نخواهد شد، در همین کتاب گفته شده، برای هیچ تر و خشکی نیست که در این کتاب نباشه.
صدای شعر امروز ایران.
گرچه بعد از انبیا گیتی ندارد جز همین شاعر. وحی ما را تفعلونت گفت تا قول و عمل باشی، گفته ناکرده ای گر باید از قولت خجل باشی. غرب و شرق این روزها آمیغ هر جاییست، تا نپنداری که فصل و تیغ داراییست. تیغ بازی بر سر خود زن که آمیغی، ورنه اوریان گر شبی از هر دوان پیری. آن که می آید برای فتح مکه، بر سر صلح است، تا به جایی که ستیز و جنگش حتی از در صلح است. پس مبین این بیشه را از خاک بالاتر که بسیار است. نوبت زیر ریشه ها شد، ریشه اینجا هست. با تناب قصه تا اسطوره های دور در چشم، وانگهی گردانش و دیدارداری کور آگه شد. کور آگه باش، افسون فریب رنگ را بشکن. سربنه در باد شولای قریب ننگ را بفکن. چاه و دریا و کبیر و هر کجا گوشش جهت راه است. پنج از آن بنبست محتوم است نزد هر که آگاه است. راست میگوی اگر سوی فرارو کن ز خاک و چاه، ذره زی آفتابا، قره زی ماه. هرچه جز این قول قول واکه است، یعنی چیزایی که دیگران گفتن یادت دادن که بگی. قول این گفت، هرچه جز این قول قول واکه است شیطانیست. سوی قرآن ها به برهان زن که تنها وحی وحیانیست. وا اسف یوسف نباید بندی حب و سبق باشد. پر نمیدانی ورق بفکن، اگر جز وحی حق باشد. هم رفاقت هم رقابت هر دو فکر نازکندیش است. زنده باید رست. کاری هست، کاری گر تو را کیش است. توبه باید کرد از شعر و شعور و خامی